بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تقدم بعض الكلام في اشتراط الاجتهاد، اصل الاجتهاد في القضاء، ادعى الاشتراطه في الجواهر الاجماع، و ايضا ادعاه صاحب المسالك، فالكل من تعرض لهذه المسألة اعتبر الاجتهاد، ولكن مع ذلك ناقش صاحب الجواهر في هذا الإجماع بأن صاحب التنقيح نقل عن مبسوط الشيخ الطوسي ثلاثة أقوال في المسألة، أولها جواز قضاء العامي غير المجتهد اذا استفتى الفقيه و حكم و قضى طبق فتواه، ثم قال لعل هذا القول يعني جواز قضاء العامي المستفتي على اساس استفتائه و رأي مجتهده، لعله هو مختار الشيخ الطوسي حيث ذكر هذا القول، القول الأول من الأقوال الثلاثة في المسألة، ومال إليه صاحب التنقيح. وعلى أي حال بناء على ما ذكره وناقش في هذا الإجماع، هذا الإجماع غير محقق ب أن شيخ الطائفة نقل في المسألة ثلاثة أقوال، ولكن بعد شيخ الطائفة كل من تعرض لهذه المسألة أفتى باشتراط الاجتهاد، بل صرح الشهيد في المسالك وأن على ذلك إجماع علمائنا، وصرح صاحب الجواهر بأنه لم يجد خلافا في ذلك. وعلى أي حال إجماع القدماء غير محقق في هذه المسألة، ولكن الشهرة العظيمة بينهم مما لا شك فيها. ولكن صاحب الجواهر نقلنا نس كلامه بالأمس ناقش في اعتبار اصل الاجتهاد به دلاله اطلاقات نصوص الكتاب الايات الامره بالحكم بالعدل والقسط و بما انزل الله، و هذه الاطلاقات يقتضي نفوذ حكم كل من حكم بالعدل والقسط فبما أنزل الله، وأيضا استدل لذلك ببعض المطلقات كما دل على كون الحاكم بالحق وهو يعلم في الجنة وبعض النصوص الأخرى، ثم استدرك هذا الكلام بأنه يمكن استظهار أصل عدم صدور العلم عنهم عليهم السلام في القضاء إلا بالفقيه النائب على نحو العام، ثم ناقش في ذلك ببعض النصوص الدال على جواز قضاء المقلد قبل العامی اذا کان به اذن الفقیه اذا کان به اذن الامام المعصوم علیه السلام و النائب کالامام فی هذه الجهه. ثم فی ختام کلامه استظهر تفصیل بین النسب العام و بین القضا فی قضای جزئیه للعالم الاحکام. ففی الثانی یعنی القضا و الحکم فی قضایا فی بقایع جزئیه للعالم با احکام القضا او بالاحکام شرعیه استظهره من بعض النصوص. و اما النسب العام به حیث اکون الرئاسة العامه فی مطلق الولایات قال انما یستفاد من نصوص اختصاص هذا المنصب العام و الرئاسة العامه بالفقیه جامع. و هذا حاصل و کلام صاحب الجواهر فی المقام، لیکن مقتضی تحقیق اعتبار الاجتهاد فی المنصب العام، یعنی فی النسب العام و ثبوت الولایت العام للفقیه، یعنی فی جمیع الولایات یختص بالفقیه، و ذلک اولا به دلالت سید سلیمان بن خالد حیث دل علی حصر منصب القضاء والحکومه بقوله اتقوا الحکومه فانما هي. هذا الحصر يدل بمفهومه على عدم جواز تسدد القضاء والحكومه لغير من يكون بمنزله الامام المعصوم، لغير من يكون بمنزله وصي النبي صلى الله عليه وسلم. و لا ريب في ان العامي المقلد ليس بمنزله وصي النبي، فانما الصالح لذلك الفقيه الجامع، فان العلماء خلفاء الرسل و امناء الرسول و نحو ذالک من التعابیر الوارده فی النصوص. هذا اولا. و ثانیا فی مقبولت عمر ابن حنزله اکون الامام علیه السلام فی مقام تحدید و الاشتراط به قولی ولیکن ینظران ممن کان ممن قد روا حدیثنا و ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. معرفت الاحکام بعد ذکر ندر فی الحلال و الحرام منصرفون الى الفقیه، فان العامی المقلد لا يستقع عليه انه ناظر فی الحلال و الحرام العارف بالاحکام الندر و رأی و اجتهاد و استنباط لا يستقع هذا على العامی. و اما معتبرت ابی خدیجه لیکن اجعلوا بینکم رجلا شیئا یعلم شیئا من قضایانا فغایت ما یستفاد منه کفایت تجزی فی الاجتهاد، یعنی ینصرف قوله یعلم الى العلم الاجتهادی به قرینه مقبوله و سید سلیمان فیکون دالنا لا کفایت تجزی. و علی ای حالین هذه الروایه لا یصلح لتقیید او لنفی اعتبار اجتهاد المطلق بعد ما کان ظاهر سید سلیمان و مقبوله ظهورا واضحا، فهذه معتبره لا یصلح لصرف ظاهر هذین روایتین ان ظاهر هما. فبالمعال مقتضی تحقیق اعتبار و اصل الاجتهاد و ذالک به دلالت سید سلیمان و مقبولت عمر ابن حنزله و شهرت العظیمه. و لکن الاجتهاد المطلق لا یمکن القول بهی ندرن الى صراحت معتبرت ابی خدیجه فی کفایت العلم ولو الاجتهادی به شیء من احکام اهل البيت من قضايا اهل البيت و هذا يستقع على المتجزي بلا ريب من اجل ذلك يكفي التجسي فتحصل الكلام في ان اصل الاجتهاد معتبر في القاضي لكن الاجتهاد المطلق لا دليل على اعتباره ومقتضى التحقيق كفاية التجزي في الاجتهاد في القضاء. اجمال بود تفسیر این که من مثال جواهر خب کلام بسیار مفصلی دارد از صفحه 15 جلد 40 در جواهر تا صفحه 20 پرداخته به اعتبار اصل اجتهاد و بعضی از بزرگواران مثل مرحوم استاد شیخ تبریزی ایشون هم مفصل کلام صاحب جواهر رو آورده و نقد کرده بیان کرده و حاصل کلام صاحب جواهر که بخشی شد دیروز خونده بودیم این شد که ایشون در بخشی از این کلام خودش بعد از این که متن کلام صاحب شرایه رو آورده بودن که شرط است اشترط فی القاضی الاستقلال فی الفتوا و الحب که یعنی اصل اجتهاد رو به اصطلاح در متن شرایع اومده بود که معتبر هست اونجا ادعای اتفاق کرده گفته بلا خلاف اجد اوفی بل فی المسالکه و غیرها الاجماع علی معلوم میشد که فقط صاحب مسالک نیست که ادعای اجماع کرده غیر صاحب مسالک نیست که اجماع کرده من غیر فرق بین حالت اختیار و اضطرار حتی اگر مسترم باشد باز رأی عامی حجت نیست در باب قضا این کلام ایشون هست در مسالکم که عبارت مسالکم همینه دیروز خوندیم که دارد که و علی اشتراط ذلک فی القاضی اجماع و علماء اینا من ریاض و بعضی از کتابای دیگر رو هم نگاه کردم دیدم اینا همه اجتهاد رو شرط کردن خلاصه کسی که بیاد از میان علمای بعد شیخ طوسی مثلا اجتهاد رو نفی بکنه دیده نشده همونجور که شیخ صاحب جواهر گفتن که بلا خلاف اجدو درسته ولی که خود ایشون در این اجماع یک مناقشه ای کرده به این که صاحب تنقید از شیخ طوسی نقل کرده به این که ایشون در مبسوط سه قول در این مسئله آورده و قول اول رو ایشون جواز قضای عامی قرار داده در صورتی که استفتا بکند از مجتهد خودش از فقیه و بر اساس همون فتوای اون مجتهد خودش یعنی مقلد خودش حکم بکند این رو قول اول از سه قول قرار داده و ظاهر کلام مفسود این است که کنه مائل شده طبق ترتیب اگر ما بخوام بگیم ایشون هم صاحب جواهر استضاء کرده که میلشون به همین قول اول شاید باشه و صاحب تنقیح هم خودش میلش به همین قول هست ایشون در اینجا دارد که و اما دعوا الاجماع التي قد سمعتها فلم اتحققها این دعوا رو یعنی به این معنا نیست که اجماع واقعا هم ثابت باشه کلا ولعل المحقق عندنا خلافها خصوصا بعد ان حكى في التنقيح عن المبسوط في المساله اقوالا ثلاثه اولها جواز كونه عاميا ويستفتي العلماء ويقضي بفتواهم ولم يرجح يعني بعضی که مبسوط این سه قول رو نقل کرد نگفت کدوم ترجیح دارد ولعل مختاره الاول مختارش شد هم اول باشه به خاطر اینکه خب اول نقل کرده دیگه کسی که قول اول نقل میکنه معلومه که به نظر او کمی اهمیت بیشتری داره مثلا یعنی اول ما تبادر الی ذهنی این قول اول دیگه اینطور میشه دیگه بعد دیگه این اسباب و حالا هست این قضیه که ما داریم میگیم مع کونه مع انه اسباب و حالا مما ذکرناه مما ذکرناه مقصود این است که به اصطلاح بخواد که غیر مجتهد متصدی حکم بشه به اذن مجتهد به نسب مجتهد به نسب فقیه اونجا محل کلام ایشون بود اگه این رو مقایسه بکنیم با کسی که مجتهد نسب نکنه او را فقط خودش بیاد استفتا بکنه رأی رو از مجتهد بگیره و بر اساس اون بخواد که بره حکم بکنه طبعا اگر بنا باشد که برای عامی غیر مطهر مقدد مثلا جائز باشد به سبب قضا، اون اولی اولا از دومیه، برای اینکه اون رفته اذن گرفته فقیر رو نصب کرده، ولی دومی چی؟ دومی نه نصب نکرده فقیر رو، فقط رفته مسئله سوال کرده و بر اساس اون مسئله داره قضاوت میکنه. اینش رو ایشون میگه که قول اول قرار داده، در حالی که این اسباب حالا نست از اون اولی، صورت اولی. پس دو صورت فرض کرده برای قضاوت مقلد، یکی اون اول بود یکی دوم. این دومی اسباب حالا نست از اون اولی، میگه این اسباب حالا نش رو تازه شیخ در مفسود قول اول قرار داده، تا چه نسبت به اونجایی که فقیر رو نصب کرده باشه و اذن داده باشه. بعد و انه حسب حالا مما ذکرناه، ذکرناه همون است که عرض کردم به شما، ضرورت فرضی عامی حین نصبه ثم یستفتی بعد ذلك مع ظهور الادله فی اعتبار کونه عالما بما ودیه حین تودیه ولو بتقلید. با اینکه دوباره دلالت دارد که به ما ودیه حین ولو بتقلید باید حین تصدی قضا عالم باشه، ترجمه فرمودید به ما ودیه رو خودش اجتهاد مطلق گرفته اونجا، ولی الان که از اون اجتهاد مطلقش دست کشیده، تفسیر کرده بود به ما ودیه رو صاحب جواهر به اجتهاد مطلق، اینجا الان تنزل کرده میگه حالا ولو به تقلید هم باشه بالاخره عالم باید به ما ودیه او باشد، روایت این عدالت دارد. در حالی که این فرض قول اولی در کلام شیخ طوسی عالما به ما ودیه او نیست، لذا میره استفتا میکنه، استفتا بکنه اون مورد قضاوت رو. خب او اگر عالم به ما ولیه بود که یعنی جمیع احکام رو عالم بود، دیگه نیازی به استفتا داشت؟ خودش عالم بود دیگه، ولو از تقلید هم باشه. بالاخره یه موقع است که این شخص عامی است که اینایی که بعض هیئت دارن مسئله میگن، خب بعضی از طلبای فاضل هم مسئله رو بلدترن، همه مسائل واردن. خب این صد میکند عالما به ما ولیه، جمیع مسائل رو ولو از تقلید چی است آقا؟ حفظه. خب میخواد بگه که اینی که در کلام شیخ طوسی اومده حتی عالم به ما ولیه هم چی آقا؟ نیست، معذاره قول اول اومده. بله لذا دارد که من از ظهور عدد فی اعتبار کنه ای عالما به ما ولیه و هینه تولیه ولو به تقلیل ولو ان انا ما ذکرنه هم من کنه فتوه المجتهد احکامه هم فتوه المجتهد احکامه هم که دفع دخ دارد میکند که این آقایی که ان تقلیل میدونه چی رو میدونه؟ فتوه مجتهد خودش میدونه. اون ولیه او احکام بود، میگه نه بنابراین اینکه خود فتوه مجتهد همون احکام اهل بیت باشد، چون این عامیه احکام اهل بیت که خود نمیدونه از روایت بفهمد که در برای این عامی احکام اهل بیت چی است آقا؟ همون فتوه مجتهد. اگر ما از اون روایت استظهار بکنیم که عالم من با ولیه او اعم است از فتاوی و از اون احکام مر احکامی که خود مجتهد استنباط میکند، اگر بگیم اعم، چرا؟ برای اینکه قائلن که بگه نه اعم نیست، عالما به ما ولیهو یعنی عالما به احکام اهل بیت فی جمیع ما ولیه لا به فتاوی المجتهدین، که اون منصرف میشد به بفرمایید که مجتهدین باست. عالما به احکام اهل بیت رو ما بخوایم فرض بکنیم نه فتاوا، این خود به خود ظهور داره در چی آقا؟ مجتهد دیگه. ولی اگر بگیم نه این اعم است از احکام که خود احکام اهل بیت باشد که از روایت استخراج میشه و از فتاوای مجتهدین که اینا هم احکام الله است منتهاش بر اساس استنباط یک فقیه، اگر این را اعم گرفتیم طبعا شامل عامیه که عالم به جمیع احکام یعنی فتاوای مقلد خودش هست، ان تقلیدن شامل اینم چی آقا؟ میشه دیگه. اگر این رو بنا بذاریم اون وقت این روایت شامل این عامی خواهد شد. بعد فالقضاء حینئذن بها خصوصا اذا قلنا ان القضاء فی زمن الغیبه من باب الاحکام الشرعیه لن نسب القضائی، یعنی در این صورت این قضاء در اصل غیبت رو اگر ما بگیم که اختصاص به نسب قضایی ندارد که حتما باید منصوب باشد از جانب ائمه علیهم السلام به عنوان قاضی، نه حتی به این معنا که مجری احکام باشد حکم رو بدوند و بخواد چیکار بکنه آقا؟ انفاذ بکند، در اصل غیبت همین مقدار هم باشد جایزه، تصدی قضا لمن یعلم الحکم و ينفذه و یجریه به حکمه. همین فقط. وقتی که در اصل غیبت اون اولی رو نگیم، اختصاص به نسل رو نگیم که من مخصوص منسوبین للقضاه، بلکه امن از اون. و کسی که عالم به احکام باشد میخواد احکام شرعی رو چیکار بکنه؟ آقا اجرا بکنه. امن که گفتیم طبعا شامل این فرد عامی که استفتا میکند از مجتهد خودش میاد حکم میکند هم چی آقا میشه. بعد خصوصا اذا قلنا ان القضاء في زمن الغيبه من باب الاحكام الشرعيه لن نسب القضائي وان ذلك هو المراد من قوله جعلت قاضيا وحاكما. جعلت قاضيا وحاكما هم یعنی این اعم از این و اون. بعد یعنی اون آقایی که ناظر فی الحلال حرامه، عارف به احکامه، امیر شامل بشه که من این رو حاکم قرار دادم، به این معنا که اعم از این که حالا اون منسوب نسل عام باشد یا نه برای اجرای احکام باشد، ما او رو قاضی قرار دادن که اجرای احکام بکنه. کمان که در اون خبر عبدالله بن هلال امام صادق علیه السلام به این شخص گفت که اقضه قضاوت بکن بر اساس اون چرا که وصفت لک، بهش قضا گفته بکن. داره که مقلد بودا. اینجا هم امام صادق علیه السلام در این مقبوله فعیلی قد جهت حاکمن اهم از مقلد و چی است آقا؟ فقیه. این رو اگر ما بگی در اصل غیبت دیگه این قول که شخص عامی مقلد جایز باشد برش تقلید که قول اول کلام مبسوط هست، این راهش باز میشد، توجیهش صحیح میشد، درست توجیه میکند این رو. توجه فرمودید؟ بله. خب دیگه ایشون میگد بنابراین علا این که همون مثل از قبیل همون اقضی باشه که حضرت بهش فرموده، نصب نکرد حضرتون عبدالله تره عامی رو که. بله. گفته یعنی تجویز کردم من قضا را، جلتو یعنی حکم جواز قضا را من جعل کردم، نه اینکه او رو منصوب کردم. خب دیگه ما حالا ایشون داره بناهن دارد میگه بناهن، حالا اینکه به معنای واسع باشد این تعبیر ایشون میگه. صبر کنید اون بعد میگه که پس چی شد آقا؟ فإن الفاصل بها حين اذن من المقلده كالفصل بها من المجتهد. فرق بین فاصل خصومت، فصل خصومت بین مجتهد و مقلد چی آقا؟ بله ایشون میگه نیست در این صورت. ادل جمیع همه اینا یک ملاک دارن، چه قاضی مجتهد باشد چه قاضی عامی باشد، فقط امام علیه السلام یک ملاک رو قرار داد و اون این است که حکم بکند بر اساس احکام اهل بیت. در همین مقبوله بعد از اینکه گفت جعلت حاکمن چی فرمود؟ فرمود فاذا حکم به حکمنا، وقتی که حکم ما حکم کرد، اون وقت کسی قبول نکند و رد بکند، این است که ما اهل بیت رد کرده. پس ملاک یک چیزه، اون است که حکم بر اساس احکام چی باشه آقا؟ اهل بیت باشه. قضا بر اساس احکام اهل بیت باشد. خب وقتی که این باشد، حالا کسی که همین احکام اهل بیت رو میدونه ولو از روی تقلید هم باشه، خب این حتی هم به حکم اهل بیت دیگه. ادل جمیع مرجعه الى القضاء بین الناس به حکم اهل بیت علیهم السلام. مقصود میگه ایشون اینجوری. خب اون وقت این رو ایشون در اینجا دارد که عرض کردیم این اجماع رو به اصطلاح خدشه کرده به اینکه مخالف دارد، مخالفش رو عبارت هست از همون قول اول مبسوط که قرار داد که عامی به همین کیفیتی که الان در ادامه کلامش بیان فرمود میتونه مثلا حکم بکنه، در صورتی که استفتا بکنه حکم بر اساس احکام اهل بیت باشد، فضا باشد. لذا این اجماع رو ایشون خدشه کرده، با اینکه خودش گفته که لم اجد. اول بحث چی گفته بود؟ بلا خلاف اجدو تا مصادق هم ادعای اجماع کرده. خب جمع بین صدر و زیر کلامشون با هم دیگه چی میشه در نتیجه؟ نتیجه این میشد که این اجماع محقق بین قدما نبوده و الا مبسوط ست قول اینجا نقل نمی کرده و اون قول اول رو این قرار نمی داده. ولو این که عملا بعد از شیخ طوسی صاحب جواهر میگن من این مخالفی در مسئله چی آقا؟ ندیدم غیر از آنچرا که تنقیح از مبسوط همون سه قول رو نقل کرده بعد شیخ طوسی، من ندیدم کسی تجویز کرده باشد قضای عامی را بلا خلاف اجدو. توجه فرمودی؟ خب پس میشد آقا شهرت عظیمه بین قدما و تقریبا اتفاق بین چی آقا؟ متأخرین از اون شهرت های عظیمه قریب به اجماع میشه تقریبا. این میشه بعد بین ایشون کلام بلا خلاف اجدو ایشون و بین کلام صاحب مسالک و غیر صاحب مسالک که گفتن علی ذلک اجماع علماء انا، گفتن با این چرا که تنقید از مبسوط نقل میکند در مجموع به این نتیجه میرسیم آقا بین قدما لااقل اون اجماع تامی که تعبدی باشد محقق نبوده و بین بعد بین متأخرین البته محل اتفاق بوده، چون هیچ یک از متأخرین هیچ احدی نام نبرده که جزء چی باشه آقا مخالفین باشه، مگر خود همین تنقید که از متأخرین صاحب تنقید و ایشون تعنه از عبارتش معلوم میشد که متأثر هست از همون قول اولی که در کلام به اصطلاح مبسوط آورده. در مجموع میشه شهرت عظیم. این از اجماع
شهرت عظیمه، چون
مبسوط
در خود مبسوط میگه قال قومون.
بله قال قومون، خب اولی رو نقل میکنه دیگه، خودش هم اختیار نمیکنه که اجتهاد شرط آخر در همون جا.
نه نه، میگم که شهرت عظیمه میشه قال قومون، قوم
این چه قومی است که هیچ کس ندونست یک نفرم اسمشو ببره؟ خب توجه کردید آقا، اگر بود مثل صاحب مسالک که میگه علیه اجماع علما اینا، با اینکه در همه مواردی که ایشون متعرض میشه قول مخالف نقل بکنه صاحب مسالک، یک نفر اشاره میکرد اگه بود. اصلا بنای صاحب مسالک اینه که در مسائل محل اختلاف باشه، حتی یک ابن جنید باشد یا یک مخالفم باشد دوچون چیکار میکنه آقا؟ نقل میکنه. در اینجا گفت علیه اجماع علما اینا، اشاره این به وجود مخالف چی آقا؟ نکرده غیر ایشون هم همینطور. شما برید پیدا بکنید ببینید کسی اسم کسی رو برده باشد که مخالف باشد. بله؟ خب ما فل جمله حرفشو تصدیق میکنیم. اینکه کی بود؟ چون اسم نبردن اسم کسی رو در کتاب قدما نیافتن، علمای مثل شهید و امثال شهید خب دیگه نامعلوم بودن دیگه، ادعی بودن که نامعلوم بودن، ایشون قول مخالف رو به طور نامعلوم نقل بکنه. یعنی از علمای معروفین صاحب کتاب که حرفشون در جاهای دیگر رو خود شیخ متعرض میشه با عنوان مخالف اسم میبره و غیر از شیخ اسم میبرن، از اونها کسی رو در اینجا به عنوان مخالف اسم چی آقا نبردن. حالا شما فصل بکنید اگر چون چه کسی توان و قدرت و فرصتشو دارد فصل بکند ببیند که شخص معینی رو کسی میتونه پیدا بکنه، چون من ندیدم هیچ کسی از این بزرگوارانی که مطرح کردن اسم مخالفی رو به عینه‌ای ببرن مگر همین که صاحب جواهر از اینجا نقل کرده تنقیح از مبسوط. خب این از تنقیح کلمات فقها در مسئله اعتبار اصل اجتهاد. پس شهرت عظیمه هست، قریب اجماست و غیر از کلام شیخ طوسی که قومی نسبت داده ما نیافتیم جدا مخالف صریحی رو. بفرمایید.
اصل نفس قوم که اومده جای دیگه، اصحاب
قوم جای دیگه هم اومده، جای دیگه هم چون تعبیر به قوم میکند، یعنی ادعی از فقها این قومان ادعی. بله 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 بله، جاهای دیگه فراوان ایشو تعبیر به قوم هم میکنه. عرض میکنم خدمت شما، حالا از جهت ادله صاحب جواهر دیروز هم عرض کردیم به مطلقاتی اشاره میکنه که اون مطلقات اصل اجتهاد رو ظهور دارد که الغا میکنه به اطلاقش، مثل اون آیاتی که ام کند به قسط و عدل حکم و حق، مثل کونو قوامین بالقسط و یا فحکم بین الناس بالحق، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فحکم و ان حکمتم فحکمو بین الناس بالحق و اذا حکمتم بین الناس، توجه فرمودید ان تحکمو بالعدل، و همچنین یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، البته اون به اینجا مربوط نمیشه چون اون خطاب از داوود هست، پیامبر بود، کاری با آمین نداره اصلا، لکن این آیه شریفه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، این دیگه مطلق مخاطبین رو چی میشه آقا؟ شامل میشد و فقط ملاک رو حکم به عدل قرار داد، چه مجتهد باشد شخص چه نباشد. بله کون و قوامین بالقسط همینطور، و حکم به ما انزل الله فهمیده میشد به مفهوم، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، معلوم میشد که کسی به حکم به ما انزل الله بکنه مورد تایید شارع هست ولی که مجتهد نباشد. و یا اون رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو بالجنه، قضا بالحق و هو یعلم، حالا این آمین هم شامل میشه دیگه، و هو یعلم دیگه، یعلم الاحکام ولو ان تقلیدن ال دلد احکام، حکم به حق هم کرده و حکم به حق یعنی حکم احکام اهل بیت علیهم السلام کرده، در حالی که میدانند. اینجور نیست که تصادفی مصادف با احکام اهل بیت در اومده باشه، نه، در حین تولیه احکام اهل بیت رو میدونست بر اساس احکام اهل بیت علیهم السلام حکم کرده، اینم فی الجنه میشه. اینا رو ایشون اطلاق ها تمسک کرده. و یا اون معتبر ابی خدیجه، رجل یعلم شیئا من قضایانه، یعلم شیئا تابع شامل عامی هم چی آقا میشه؟ یعلم دیگه، یعلم شیئا من قضایانه. بله تازه اون همه احکام هم ندارد، بعضی از احکام ندارد، بعضی که اینا استدلال کرده خودش بعد از این برگشته به اصطلاح. حالا قبل از این که ما از برگشت خودش متعرض بشیم، همینا رو میخوام خدشه بکنیم. اینا رو اولا کونو قوامین بالقسط مخصوص به قول آقای تبریزی، مرحوم تبریزی، این نیست که حتما به قضا باشه، به شهادت هم ممکنه باشه، شهادتش هم این است که کونو قوامین بالقسط شهدا لله، کونو قوامین لله شهدا بالقسط هم دارد. این معلوم میشد که مقصود قوامین بالقسط به طریق اداء شهادت در این آیه شریف مقصود هست، یعنی اذا دو وقتی که دعوت شدن به شهادت اون آیه شریفه دارد بلا یعب شهدا، و شهدا عباده کنن از شهادت وقتی که دعوت شدن، این بربزان اونه، یعنی قوام بالقسط باشید با اداء شهادت، قابل حمله، لااقل اگر ظهور نداشته باشد به قول ایشون این احتمال حمل میرد، لذا این آیه برای استدلال درست نیست. و ان تحکمو بالعدل بالحق، خب نظر به این دارد که حکم به ظلم نکنیم، حکم به حق بکنیم، اما این نظر دارد به سایر شرایع؟ اصلا نظر دارد که ما اصلا اطلاق دری بکنیم؟ نه، نظر ندارد که حکم به حق بکنید صحیح مطلقا، چه حالا مجتهد باشد چه نباشد، این در مقام بیان سایر شرایط نیست ما اطلاق بگیری بکنیم. هر اطلاقی فرع بر این است که متکلم نظر به اون حیثیتی داشته باشد که ما میخوام از اون حیثیت اطلاق گیری بکنیم. التفات فرمودید چون به اون حیثیت این نظر ندارد، میخواد بگد که آقا وقتی که بخواد حکم بکنید حکم به ظلم نکنید، حکم به عدل بکنید، این میخواد بگه، بیش از این نظر ندارد، پس اطلاق نمیشه اثبات بشد. بعد این علاوه بر این، حالا اشکالاتی که عرض کردم برایشون وارد در این قسمت، خودش استدراک کرده به اینکه بله ما ممکنه بگیم که اصل بر این است که در روایات استفاده میشد از روایات که بر عدم جواز تصدی قضاست، مگر کسی که فقیه باشد. این رو از کجا استفاده میکنیم؟ از همین سیه سلیمان بن خالد، اتق الحکومه فانما هی للعالم العادل بالقضاء بین المسلمین کوسی او نبی او وسی نبی، یعنی اینکه آقا به مفهوم حصر انما دلالت دارد سیه سلیمان بر عدم جواز تصدی قضاء لغیر من هو به منزلت وسیع نبی، لغیر من هو به منزلت وسیع نبی، من هو به منزلت وسیع نبی کی هست؟ عامی مقلد میتوند به منزلت وسیع نبی باشد؟ خیر، هرگز. العلماء ورثت الانبیاء، خلفاء الرسل، امناء الرسل، عامی که نمیتوند. فلذا این روایت به نظر بنده ادب لما فی البابه، همین سیهی سلیمان ابن خالد این عدم فلبابه اتقوا الحکومه، اصل بر عدم مشروعیت تصدی حکومت، حکومت به معنای هم قضاست و سایر احکام در شئون حکومت هم میشه. قدر متیقن حکومت همین باب چی است آقا؟ قضاست که قاضی به حکمش تصرف میکنه در اموال و نفوس و فروج و دماء، این متیقن از این حکومت هست. این اصل بر این قرار داده. ایشون میگه این روایت و اون روایت اسحاق بن عمار که یا شورای قد جلست مجلس هم که دیروز خوندیم، اینا برای ما اصل عدم جواز درست میکند. بعد میگه که بله البته ما یه چیزم میگیم اینجا و اون این است که بعضی از روایات دلالت دارد بر به اصطلاح جواز حکم برای عامی مقلد، یعنی از این حرفی که تازه گفته بود ای گدولی میکند، مثل خبر ابن طلحه، عبدالله ابن طلحه که دیروز خونده بودیم که حضرت میاد این راوی از حضرت برای حضرت نقل میکنه یک شخصی اومد و دزدی کرد و فلان و با زن تجاوز کرد و منزل اساسش گرفت و بزن این رو کشت و حالا این تکلیفی چیه؟ قصاص با کی هست؟ زمان با کی هست؟ حضرت فرمود که اقضه کما وصفت لک. بعد عبارت حضرت اینه دیگه در اینجا دارد که اقضه علا هازا کما وصفت لک، و همین کیفیتی که من میگم تو قضاوت بکن. این شخص عامی بوده، چون خب میگه تو قضاوت بکن، پس اجازه قضاوت داده، پس یجوزو، اگه مشروع نبود که بهشون اجازه قضاوت نمیداد. این جوابش این است که اولا این خبر ضعیفه، دیروز کردم عد کردم معتبره، نگاه کردم نه اینجور نیست. این خود این عبدالله ابن طلحه، چون قبل از عبدالله ابن طلحه من ذهنم منصرف شد به قبل ایشون، اونا همه از ثقاتن، اما نگاه نکرده بودم به حال خود عبدالله ابن طلحه که انه به ذهنم میومد که این باید سقه باشه. ولی بعد رفتم حالش دیدم، دیدم که ایشون یک کتاب دارد اما مجموعا 20 روایت برایشون نقل کردن، جز کثیر الروایه نیست، از مشاهیر نیست. توجه فرمایید، حالا اون کتابی که میگن مگه چی هست؟ این جزء 5 صفحه ما اسمش میذارن که کتاب اصل روایی که اون اصحاب ما روایت ما داشتن بعضیش جزء همین 5 صفحه‌ای بود، اینطوری بود و 20 روایت گفتن داره، از مشاهیر نیست. قطعی در مورد اون قطع وارد نشده، قبول داریم، اما توثیق هم هیچ کس اون رو چی آقا نکرده، همین کافی است برای ضعف حال او. علاوه بر این روایت دو تا محمل داره، یه همی است که او فقط مجری بوده، حضرت گفت که اقضه یعنی انفه به همون نحوی که من به دیگم تو چیکار بکن، انفاذ بکن، اجرا بکن. یا اینه بگیم، یا بگیم در باب تعلیمه حضرت. تعلیم یعنی چی؟ یعنی بابا چنین مسئله ای که تو سوال کردی باید اینطور قضاوت باشد، از باب به اصطلاح تعلیم او که اینطوری قضاوت بکن در مثل گونه موارد، یعنی که باید اینطوری قضاوت چی آقا بشود، نه اینکه تو همین الان برو قضاوت بکن. بله خب این حالا حمله اولا هم حمله ازهری، سند این روایت هم درست نیست و در مجموع آقا در مجموع ایشون میگه که اگر ما تسلیم بشیم که روایتی که دلالت بکند بر عموم اذن وارد نشده، بله اگر ما تسلیم بشیم که دلالتی که بر، چون دارد با خصم صحبت میکند، اون کسی که اجتهاد مطلق رو قبول دارد معتبر میدوند، اون کسی که غذای عامی رو جائز چی آقا نمیدوند، صاحب جواهر الان به او داره خطاب میکند، میگد که شما به من اگه اشکال بکنی بابا روایتی وارد شده باشد که دلالت بر عموم اذن بکند، نداریم تا حرف توی صاحب جواهر ثابت بشد که یجوز للعامی ان یقضیه العامی عالم، ما عموم نداریم که بخواد شما صاحب جواهر عموم چیکار بکنی آقا تمسک بکنی، این اشکال میگه. بعد جواب میده میگه خب عمومی نباشه، تویی که میخوای بگی فقط اختصاص دارد به مجتهد مطلق، برای غیر او جایز نیست، باید یک عمومی داشته باشی که دلالت دارد بر عدم جواز برای غیر فقیه نائب. اونش هم ثابت نشد. مثلا ایشون کهنه از اون حرف قبلی خودش اینجا باز دوباره چی آقا برگشته از اون سید سلیمان اینا. در مجموع آقا این اشکالات، اجازه بدید آقا، اجازه بدید، این اشکالاتی که کرده ما میخوام نتیجه بگیریم در مجموع، که البته ایشون آخرش یه تفصیل میذاره، یه تفصیل میذاره، تفصیل همین است که میگه بله اونی که به ذهن میرسه برای کسی که نگاه بکنه به همه این نصوص بالا و پایینش همش، ممکنه اینطور بگه، بگه بله برای رئاست عامه و نسب عام و ولایت، اعطاء ولایت در جمیع ولایات، کل ما کان للامام المعصوم علیه السلام فی منصب الحکومه، این رو البته روایات دلالت داره که مختص به کی است آقا؟ فقیه جامعه هست. و الا حکم در وقایع جزئیه، قضاوت یعنی در وقایع جزئیه، برای کسی که عالم به احکام اهل بیت باشد ولو ان تقلیدن، این نصوص دلالت داره که این مقدار چی است آقا؟ جائزه. من میخوام عرض بکنم که یشهد و لهذا التفصيل اون صحیحه حلبی که ما دیروز خواندیم، امروز هم میگیم که در صحیحه حلبی دارد قلت لابی عبدالله علیه السلام رب ما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشی فی تراغیان برجل منا جائز املا. حضرت ما بعد این جائز مهم نیست، اونی که جائز نیست که گفتیم که مثل تقل حکومه و فلان و فلان، حضرت فرمود که فقال لیس هو ذاک، این اون نیست، انما هو الذی، اونی که ما بهش شرایطی گفتیم و گفتیم اصل بر عدم جواز به اصطلاح، انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و الصوت، اونی که بتونه این ولایت داشته باشد که الزام بکند، ابتداعا حکم بکند دیگران چیکار بکنه آقا، الزام بکنه، اون هست. متوجه شدم، در ذهنم بود ولی این درست نیست، این حرف کسی بگه درست نیست، چون اینجا نمیخواد بگه که اون قضات عامه، چرا؟ برای این که قضات عامه رو به این عنوان تعبیر نمیشد، اون میشه طاغوت، قضات عامه، هاولای عامه. اما اونی که یجبر الناس به سیف و صوت، اونیست که ولایت مطلق داشته باشد به گونه ای که رئاست عامه داشته باشد، که منصوب نسب عام باشد، این چنین شخصی این منصب رو دارد، این لیاقت رو دارد، این صلاحیت رو دارد. صاحب جواهر همونجور که این استظهار رو کرده، ما خواهم بگیم که علاوه بر این که ما نصوص دیگر داریم، خصوص این تفصیل رو میشد از این صحیح حلبی استفاده کرد، ولی اینکه دیگران گفتن این نظر دارد به علمای عامه، قضات عامه، ولی بنده این استظهار رو که به اصطلاح به آقایون کردن عرض بکنم که درست نیست. خب این شما دارید میگید، اما در این روایت اینطور نیست، در روایت دارد که لیس هو بذاک انما هو بذی، یعنی این که دارد قاضی تحکیمی دیگه، چون در روایت اینه که گفته قاضی تحکیمه، رو با ما کان بین رجلین من اصحابنا المنازعه فی شیفت یا تراضیان به رجل مننا، اینا ترازی میکنن یعنی قاضی تحکیم، بعد دیگه به رجل مننا ترازی میکنن، حضرت هم این جائزه، به همین ترازی کافیه، به همین به رجل دیگه، حالا این رجل چه شقیق باشد چه چی آقا نباشه، رجل رجل مننا، یعنی این هر رجلی که بالاخره احکامی رو بداند و به اصطلاح بهش ترازی بکنند این کافیه، اونی که این کفایت نمی کند مجرد ترازی، اینطور بگیم اونیست که با این شأنیت رو دارد، این ولایت رو میخواد داشته باشد که دیگران رو به سیف و صوت اجبار بکند، اون بگیم مقصود همون قاضی منصوب عام. الا ای حالا شما این روایت رو چه شاهد این تفسیر بگیرید چه نگیرید، مقتضای تحقیق در مقام این است که ما بگیم که اصل اجتهاد شرطه. چرا شرطه؟ به خاطر سید سلیمان بن خالد که عرض کردیم که فرمود از حکومت بپریزید، یعنی حرام است تصدی حکومت. این نماهیه، بعضی که اول تحریم مطلق کرده بعد فرمود که این نماهیه به حس دلالت کرده، لمن هو به منزلت وسیع نبی کوسیین که نبیین او وسیع نبیین، یعنی این روایت اولا دلالت دارد بر حرمت تصدی قضا، اصل بر این برای کل احد. بعد استثناء کرده به هست فقط برای کسی که نبی باشد یا وسیع باشد که معلوم اون، یا کسی که به منزله یکی باشه آقا وسیع نبی باشد. اونی که به منزله وسیع نبی هست قطعا عالم آدم عامی نیست، مقلد نیست، اون باید کی باشه آقا؟ فقیه باشد. علاوه بر این اون مقبوله هم که در مقام تهدید هست، ولکن یندران منکم ممن روا حدیثنا و نظر فی حلالنا، به قول مرحوم آیت الله تبریزی که در همین اسس القضا هم گفتن، البته من دیشب دیدم ولی قبلا اینکه استظهار میکردم در کلام ایشون ندیده بودم، بعدا دیدم ایشون هم همین مطلب رو میگه که این خودش اصلا ظهور دارد به این که عرف احکامنا بعد از قول نظر فی حلالنا و حرامنا عنوان الناظر فی الحلال و الحرام یا العارف بالاحکام النظر و رأی و استنباط، این بر عامی صادق چی آقا نیست. بنابراین اصل اجتهاد شرط، به دلالت همین دو روایت اصل اجتهاد رو میگیم الان شرط، مضافا به اون شهرت عظیمه که عرض کردیم و سایر وجوهی که برای جواز تصدی لغیر المشهد آوردن، همه اینها رو که عرض کردیم رد کردیم. اما یعلمو قابل حمل است بر علمی که این دو روایت دلالت دارد، علمی که مربوط به کی باشه آقا؟ فقیه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.